ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی چهارشنبه 19 مهر ماه 1396 برابر با 11 اکتبر سال 2017 میلادی. در این مجله شامگاهی یک ساعت همراه شما هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی در این مجله خواهیم داشت، تازه ترین خبرها رو بشنویم از رضا جمالی.
ممنون، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز چهارشنبه بدون نام بردن از فردی خاص برخی نمایندگان مجلس را متهم کرد که به گفته او از جاسوس‌ها، اپوزیسیون و جریان فتنه حمایت می‌کنند. یک روز پیشتر نیز دادستانی تهران با انتقاد شدید از اظهارات علی مطهری نائب رئیس مجلس در بیانیه‌ای نوشته بود تا کی قوه قضاییه باید دخالت‌های امثال آقای مطهری را در پرونده‌های قضایی تحمل کند. انتقاد مسئولان قوه قضاییه از آقای مطهری پس از آن شدت گرفت که او با درج یادداشتی در روزنامه اعتماد از اقدامات دستگاه قضایی انتقاد کرد و از جمله بازداشت ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد و حبس او در سلول انفرادی را برای کسب به دست آوردن اتهامات تحت فشار روحی و جسمی عنوان کرده بود. بهای ارز در بازار آزاد تهران همچنان سیر صعودی دارد و بهای هر دلار آمریکا صبح چهارشنبه بین 4014 تا 4030 تومان خرید و فروش شد. بهای سایر ارزها نیز با افزایش روبرو بود و قیمت هر سکه طلا نیز از مرز 1 میلیون و 300 هزار تومان عبور کرد. به نوشته رسانه‌های ایران، مهمترین دلیل تلاطم در بازار ارز راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران است که قرار است در روزهای آتی ارائه شود. شماری از کارشناسان دولت حسن روحانی را متهم کردند که قصد دارد با گران کردن ارز کسری بودجه‌اش را جبران کند، اما محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه این گزارش‌ها را رد کرد. یک روز پس از انتشار تصاویری از حمله با مواد آتش‌زا به در ورودی مسجد جوادالائمه در شرق تهران، حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ از دستگیری عوامل این حمله خبر داد. سرتیپ رحیمی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران شایعات ارتباط بازداشت شدگان با گروه‌های موسوم به شیطان پرست را رد کرد و گفت افراد دستگیر شده تحت اغوا و آموزش برخی کانال‌های ماهواره‌ای اقدام به این عمل کردند. در ویدیویی که روز سه‌شنبه منتشر شد، فردی پس از درج عبارت ریستارت در مقابل مسجد در ورودی را به آتش می‌کشد. بنابر گزارش‌ها ریستارت اقدامی است که در پی فراخوان محمد حسینی مجری سابق تلویزیون دولتی ایران در کمپینی با همین نام انجام گرفته است. آژانس خبری موکریان روز چهارشنبه گزارش داد که بختیار خوشنام، یکی از خبرنگاران این نهاد خبری، در سقز بازداشت شده است. این گزارش می‌افزاید آقای خوشنام روز چهارم مهر ماه توسط ماموران اداره اطلاعات سقز در محل کارش بازداشت شده است و هم‌اکنون در زندان مرکزی سقز نگهداری می‌شود. آقای خوشنام در تیر ماه گذشته در دادگاه انقلاب سقز به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شد. در دادنامه‌ای که رادیو فردا هم نسخه‌ای از آن را دیده است، دلیل این اتهام تماس با رادیو فردا اعلام شده و این خبرنگار با این اتهام به تحمل 3 ماه حبس محکوم شده است. رادیو فردا در ایران هیچ خبرنگار یا همکار حرفه‌ای ندارد، اما بر حسب وظیفه رسانه‌ای با افراد مطلع داخل کشور درباره مسائل مختلف گفتگو می‌کند. بنابر گزارش‌ها، محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی، به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است. به گفته شرکت فرانسوی ARP که پخش فیلم‌های آقای رسولوف را بر عهده دارد، ماموران وزارت اطلاعات هفته گذشته با بازجویی از این فیلمساز اتهاماتی را به او تفهیم کردند که میتواند تا 6 سال حبس تعزیری برای او به همراه داشته باشد. مقامات قضایی ایران و همچنین آقای رسولوف هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. محمد رسولوف از فیلمسازان معترض سالهای اخیر است که بارها به نهادهای امنیتی احضار یا بازداشت شده است. آخرین ساخته او به نام لرد خرداد ماه امسال برنده جایزه بهترین فیلم در بخش نوعی نگاه جشنواره بین‌المللی فیلم کن شد. انجمن جهانی قلم مستقر در لندن روز سه‌شنبه اعلام کرد جایزه سالانه موسوم به نویسنده دلیل را به مهوش ثابت از رهبران جامعه بهائیان ایران که به تازگی بعد از 10 سال از زندان آزاد شده اهدا می‌کند. مایکل لانگلی در مراسمی که در کتابخانه بریتانیا برپا شده بود، خانم ثابت را شاعری توصیف کرد که به گفته او زیبایی جهان را می‌سراید و زندانی کردنش معصیت علیه نور بوده است. مقام‌های قضایی ایران جرم خانم ثابت و دیگر بازداشت‌شدگان را توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و جاسوسی برای اسرائیل اعلام کردند، اما به گفته جامعه جهانی بهائیان تنها جرم این 7 نفر اعتقاد به دین بهائی بوده است.
ممنونم. خبرها را از رضا جمالی شنیدید. خبرهای بیشتر را هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید و هم بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. ابتدا همراه با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از آخرین خبرهای مربوط به حمله به مرکز فرماندهی پلیس در دمشق آگاه میشید. دولت روسیه بر این گمان است که آمریکا قصد داره توافق هسته‌ای با ایران یا همون برجام رو برهم بزنه. گزارشی در این باره. مدتی است که تصاویر حسن روحانی رئیس جمهور در حال الساق مدال بر سینه مردی که اکنون جاسوس هسته‌ای نامیده میشه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. بیشتر خواهید شنید در این باره. وزیر دفاع اسرائیل گفته است که حزب الله لبنان عملاً در ارتش لبنان ادغام شده و از سوی دیگر آمریکا برای 2 فرمانده حزب الله لبنان میلیون‌ها دلار جایزه تعیین کرده است. ارتباط ارتش لبنان با حزب الله چگونه است؟ گزارشی در این باره. اظهارات یک نماینده پارلمان کره جنوبی درباره ربوده شدن اطلاعات محرمانه نظامی توسط کره شمالی، 69مین نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت و مجله هفتگی صحنه، همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. یک مرکز فرماندهی پلیس در دمشق، پایتخت سوریه، امروز هدف حملات انتحاری قرار گرفت. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. آقای جزایری، اخبار بیشتر در این باره چی هست؟
آقای فاطمی، اینطور که وزارت کشور سوریه اعلام کرده، 3 مهاجم انتحاری به مرکز فرماندهی پلیس دمشق پایتخت سوریه حمله کردند بعد از ظهر امروز. اول نیروهای حفاظت از این مرکز با 2 مهاجم درگیر شدند در ورودی. این 2 مهاجم داشتن سعی می‌کردند وارد مرکز فرماندهی بشن. درگیری‌ها و محاصره مهاجمان اونها رو مجبور کرد تا جلیقه‌های بمب‌گذاری شده خودشون رو منفجر کنن. در نتیجه اون کشته شدن 2 مهاجم. 1 مهاجم که از پشت ساختمان تلاش داشت حمله کنه هم محاصره شد و خودش رو منفجر کرد. غیر از 3 مهاجمی که کشته شدن در اثر منفجر کردن خودشون، بنابر اعلام وزارت کشور سوریه 1 غیر نظامی کشته شدن در این حمله و 6 تن دیگر زخمی شدن. این مرکز پلیس که مرکز اصلی پلیس در دمشق هست، در خیابان خالد بن الولید در مرکز این شهر واقع هست. آقای فاطمی، تا 2 هفته اخیر این 2مین بار هست که مراکز امنیتی در دمشق پایتخت سوریه هدف حمله قرار میگیرن. در حمله به مرکز پلیس در محله المیدان حدود 13 روز پیش دست کم 17 تن کشته شدن که 13 تاشون از نیروهای پلیس بودن.
از این موضوع که بگذریم، ولی همچنان در سوریه، در ارتباط با سوریه، آقای جزایری، روسیه آمریکا رو متهم میکنه که از فعالیت‌های گروه حکومت اسلامی یا همون داعش چشم پوشی میکنه. جزئیات بیشتر در این باره چیست؟
این صحبت‌ها رو سخنگوی وزارت دفاع ترکیه مطرح کرده، اشاره کرده به پایگاه نظامی تنف در جنوب سوریه که در نزدیک مرزهای عراق قرار داره. این پایگاه آمریکایی هست که روسیه اون رو غیرقانونی میدونه، چرا که با موافقت دولت سوریه نبوده برپا کردنش. آمریکا میگه این پایگاه برای آموزش نیروهای همپیمان به منظور جنگ با داعش برپا شده. اما امروز سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته آمریکا باید توضیح بده چطور 300 شبه نظامی گروه حکومت اسلامی یا همون داعش با خودروهای بیکاپ تونستن عبور کنن از نزدیکی این پایگاه نظامی و تلاش کنن تا جاده میان دمشق و دیر زور رو قطع کنن.
ببخشید این رو کی گفت آقای جزایری؟ شما گفتید
سخنگوی دفاع روسیه.
آها روسیه، شما گفتید آمریکا. بله بله
اشتباه کردم، ببخشید. سخنگوی وزارت دفاع روسیه متهم کرده آمریکا رو به شش پوشی، گفته اینها عبور کردن از نزدیکی پایگاه اتنف که آمریکایی‌ها داشت مستقر هستند و تلاش کردن جاده میان دمشق و دیر زور رو ببندن. این اتفاق هفته پیش افتاد که به عنوان ضد حمله داعش در خبرها منعکس شد. همچنین به یک حمله دیگر شبه نظام داعش اشاره کرد و سخنگوی وزارت دفاع روسیه که باز هم به گفته او در منطقه ای در صورت گرفته این حمله که در کنترل نیروهای آمریکایی هست. البته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا این صحبت ها رد کرده و گفته ایالات متحده همچنان به جنگ علیه داعش و از میان بردن این گروه پایبند است.
و در این میان گفته میشه که تلاش برای خروج غیر نظامی ها از مناطق تحت تصرف گروه حکومت اسلامی در رقه پیش از اینکه عملیات نهایی در رقه آغاز بشه جریان داره. خروج غیر نظامیان ماجرا از چه قرار است آقای جزایری؟
آقای فاطمی، همینطور که میدونید نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک اکثر شهر رقه رو از تصرف گروه داعش خارج کردند. بخشای از شهر مونده که البته محله های قدیمی هست و محله های با منازل مسکونی زیاد. اینطور که ائتلاف بین الملل اعلام کرده برای آغاز مرحله نهایی عملیات رقه بعضی از مسئولان محلی و شیوخ عشایر مذاکراتی رو شروع کردن گویا با بعضی از مسئولان گروه داعش برای اینکه اونها رو متقاعد کنن راه های امنی برای خروج غیر نظامیان باز بشه. اینطور میشه فهمید از بیانیه ائتلاف بین الملل. هنوز نتیجه این مذاکرات مشخص نیست، اما ائتلاف بین الملل تأکید کرده که مأموریتش این هست که داعش رو با کمترین خسارات ممکن از تلفات ممکن از میان غیر نظامیان از میان ببره.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
دولت روسیه مظنون هست که آمریکا قصد داره توافق هسته‌ای یا برجام رو با ایران به هم بزنه و این در حالی است که از دید مسکو اجرای این توافق به نفع همه است، اما لغو برجام به عقیده مسکو پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت. گزارشی در این باره از آنا رایسکایا.
نگرانی های مسکو درباره خروج آمریکا از برجام رو به افزایش است. در تازه ترین واکنش، گیورگی بریسینکا، رئیس بخش آمریکا شمالی در وزارت خارجه روسیه، طی مصاحبه با ریا نوستی گفت: مسکو درک نمی کند خروج از برجام چه منفعتی برای واشنگتن دارد. او افزود: اگر آمریکا واقعا از توافق هسته‌ای با ایران خارج شود، ایران نیز مستحق است از ادامه اجرای تعهداتش در چارچوب این توافق خودداری کند. به گفته این دیپلمات روس، مسکو معتقد است تشدید تنش بین ایران و آمریکا خاورمیانه را به آشوب خواهد کشاند. همزمان با این اظهارات، زمیر کابولوف، دیگر دیپلمات ارشد روس، در جمع خبرنگاران گفت: آمریکایی‌ها صراحتاً در مسیر از بین بردن توافق هسته‌ای با ایران قرار گرفتند و این احمقانه است. به گزارش ریا نوستی، رئیس بخش آسیا در وزارت خارجه روسیه هشدار داد: راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران ممکن است ادامه اجرای برجام را به چالش بکشد، زیرا به گفته وی بخش اساسی از این توافق برداشته شدن تحریم هاست و اگر آمریکا تحریم ها علیه ایران را لغو نکند، حرکت به جلو بسیار دشوار خواهد شد. ایران و شش قدرت جهانی در تیر ماه 1394 به توافق رسیدند که بر اساس آن ایران بخش‌های از برنامه هسته‌ایش را تعطیل می‌کند و در مقابل تحریم‌ها علیه این کشور لغو یا تعلیق می‌شود. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، همواره برجام را بدترین توافق ممکن توصیف کرده و گزارش‌ها حاکی‌است او قصد دارد پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب این توافق را تایید نکند. سه‌شنبه سارا ساندرز، سخنگوی کاخ سفید، گفت دونالد ترامپ می‌خواهد یک سیاست فراگیر برای مقابله با تمام تهدیدها از سوی ایران تدوین شود و تا آخر هفته جاری درباره این راهبرد سخنرانی خواهد کرد. پاول سویتنکوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است بر هم زدن برجام نگرانی ها پیرامون ایران را رفع نخواهد کرد.
А немало тех, кто критически высказывался и высказывается по поводу
توافق هسته‌ای با ایران منتقدان فراوان دارد، اما تاکنون هیچ کس جایگزینی قابل اجرا برای این توافق پیشنهاد نکرده. واضح است که با افزایش فشار بر ایران، رویکرد این کشور که آمریکا و همپیمانانش آن را مخرب ارزیابی می‌کنند، نه تنها متوقف نمی‌شود، که شدت نیز خواهد یافت. برهم زدن برجام صرفاً به بحرانی جدید و جدی منجر می شود.
مطابق گزارش ها انتظار می رود. آمریکا در چارچوب راهبرد تازه در قبال ایران سپاه پاسداران را در فهرست تحریمی سازمان های تروریستی قرار دهد. انتشار این گمانه‌زنی ها با واکنش تند ایران روبرو شده. و سه‌شنبه خبرگزاری اینترفاکس به نقل از وزارت خارجه روسیه گزارش داد مسکو سپاه پاسداران را سازمان تروریستی نمی‌داند و اقدام آمریکا علیه سپاه را در راستای کوشش‌های واشنگتن برای متهم کردن تهران به حمایت از تروریسم و برهم زدن برجام قلمداد می‌کند. اندری بیزروکوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید خروج آمریکا از برجام به ضرر خود این کشور است.
долго шли разговоры о том, кто является более непредсказуемым в мире.
بحث درباره منبع بی‌ثباتی و تنش در جهان دیرینه است، اما با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، آمریکا به عامل اصلی بی‌ثباتی و رویکردهای غیرقابل پیش‌بینی تبدیل شده. خروج آمریکا از برجام ثابت خواهد کرد که در سطح بین‌المللی هیچ توافقی با این کشور معنا ندارد. به احتمال زیاد همپیمانان اروپایی آمریکا از برجام خارج نخواهند شد. یعنی این گام بیش از پیش فاصله بین همپیمانان غربی را افزایش خواهد داد. یا ترامپ جهان را به سوی جنگ جهانی سوم خواهد کشاند و یا جهان در مقابل وی می‌ایستد و آمریکا موقعیت کنونی خود را در جهان از دست خواهد داد.
چهارشنبه وزیر خارجه فرانسه گفت آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کرده که ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند بوده و پاریس معتقد است سایر طرف‌های این توافق باید به آن پایبند باشند. سه‌شنبه نخست وزیر بریتانیا طی تماس تلفنی با رئیس جمهور آمریکا بر تعهد مستحکم لندن به برجام تاکید کرد. روسیه نیز بارها گفته که توافق هسته‌ای با ایران کارآمد و سازگار با منافع همه است و از طرف‌های برجام خواسته به این توافق پایبند بمانند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگری ادامه میدیم. روزهاست که تصویر حسن روحانی رئیس جمهور در حال الساق مدال بر سینه مردی دیده میشه در شبکه‌های اجتماعی و دست به دست میشه که این شخص اکنون جاسوس هسته‌ای نامیده شده. عبدالرسول دوری اصفهانی، مردی که اکنون دولت حسن روحانی رو با چالشی جدید روبرو کرده است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
عبدالرسول دوری اصفهانی، کارشناس دوتابعیتی نزدیک به تیم هسته‌ای ایران، مردی که گفته می‌شود در دهه‌های اخیر در برخی از معاهدات بین‌المللی ایران حضوری فعال داشته و سبب شده تا نزدیک به 2 میلیارد یورو به ایران بازگردانده شود. دوری اصفهانی در حالی عضو هیئت مدیره بیمه آسیا و مشاور رئیس کل بانک مرکزی ایران معرفی شده که رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران او را جاسوس نفوذی بریتانیا و آمریکا در تیم هسته‌ای ایران می‌دانند. همزمان حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در بریتانیا، در پست اینستاگرامی نوشته است که آقای دوری اصفهانی عضو اصلی تیم مذاکره کننده نبوده و از طرف آنچه بعیدی نژاد سازمان خود خوانده به تیم مذاکرات هسته‌ای معرفی شده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن فنلاند، در مورد روند پذیرش کارشناسان در هیئت‌های دیپلماتیک ایرانی می‌گوید:
کلیه نهادهای دولتی در ایران در درونشون اداره وجود داره به نام اداره حراست، یعنی در واقع مرزبانی مواظبت از روند کار کردن افراد، این افراد واجد صلاحیت باشن برای پست خاصی که به او پیشنهاد شده، حتی اگر در سطوح نازل هم باشه این اداره نظارت بر این موضوع داره و اداره حراست در تمام دوائر دولتی وجود داره. وقتی که بحث مذاکرات هسته‌ای با اون اهمیت بسیار زیاد به وجود آمده بود که در اون ارگان‌ها و نهادهای مختلف میبایستی نظر میدادن تا اون نتیجه نهایی جمع‌آوری بشود، از جمله از مقامات بانک مرکزی و یا سازمان‌های مختلف، این اداره حراست بوده که به نظر نهایی خودش رو در مورد صاحب صلاحیت بودن فلان فرد خاص ابراز می‌کرده.
با اینکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی از محکومیت قطعی و بازداشت عبدالرسول دوری اصفهانی به اتهام ارائه اطلاعات به بیگانگان خبر داده، اما محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی همچنان بررسی مباحث جاسوسی را از وظایف وزارت اطلاعات می‌داند و در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفته است همانطور که گزارش وزیر اطلاعات درباره اتهام جاسوسی به فرزند یکی از رؤسای قبا را قبول کردیم، این موضوع را نیز باید به سیستم‌های اطلاعاتی و ضد جاسوسی واگذار کنیم. در قانون تأسیس وزارت اطلاعات آمده است که کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده این نهاد است. اما مسئولیت رسیدگی به اتهام جاسوسی در قوانین بر عهده چه نهادی گذاشته شده؟ عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن فرانسه، پاسخ می‌دهد.
کلیه اطلاعات مربوط به امنیت یک کشور، به ویژه امنیت خارجی کشور رو باید اون نهادی که ازش به عنوان نهاد امنیتی اطلاعاتی یاد میکنن جمع‌آوری بکنه و اگر به این نتیجه رسید که این اطلاعات محرمانه رو کسی به یک قدرت خارجی داده، خودش خارجی باشه، به این عمل میگن جاسوسی. اگر نه شهروند اون کشور باشه بهش میگن خیانت. وزارت اطلاعات باید به قوه قضاییه، به دادگستری رجوع کنه و دادگستری است که موضوع رو تعقیب میکنه ببینی که آیا ادعای وزارت اطلاعات مبنای حقوقی درستی داره، مدارک کافی داره یا نه. در این صورت است که اگر مدارک کافی بود اون موقع پرونده به دادگاه میره و محاکمه میشه و حکم صادر میشه.
خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه در گفتگو با ناصر موسوی لارگانی، نماینده بلابرجان، خبر داده است که پیشتر نیز جاسوس‌های متعددی در تیم مذاکره کننده شناسایی شده که دولت به آنها اعتماد کرده بوده. اما به گفته این نماینده مجلس چون نظام زیر سوال می‌رفته به این مسائل دامن زده نشده است. پرسش این است که چه تغییری در شرایط کشور ایجاد شده که طرح موضوع جاسوسی یکی از نزدیکان تیم هسته‌ای به نظام آسیبی نمی‌زند؟ حسین علیزاده.
شما می‌بینید دولت روی این مسئله چندان حساسیتی از خودش نشون نمیده. اولا می‌خواد نشون بده که این مذاکره کننده ما پاک دست بوده و این هم نمیتونه مسئله جاسوسی به اون معنی جاسوسی که با هدف خاص آمده تزریق شده در بدنه مذاکرات هسته‌ای اخبار رو درج بده. یعنی این حس رو نمیخواد دولت بپذیره که همچین اتفاقی افتاده. در مقابل کسانی که قویاً مخالف برجام بودند و اون رو ترکمنچای مثلا ایران تجسم میکردن، اونها میخوان بگن که آقا این ترکمنچای بر ما در شرایطی تحمیل شده که شما حتی تیم مذاکره کننده هسته ایتون توش جاسوس وجود داشته، پس بنابراین از اساس بنیاد خراب هستش.
عبدالرسول دوری اصفهانی در حالی به تحمل 5 سال حبس محکوم شده و پرونده فساد مالیش به گفته مقامات قضایی در حال بررسی است که نام او در رسانه‌ها به عنوان متهم دوتابعیتی مطرح شده و کنار متهمانی چون سیامک و باقر نمازی قرار گرفته است. افرادی که نامشان در موضوع آزادی زندانیان آمریکایی در ایران در حاشیه موافقتنامه برجام مطرح شد، اما همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی دوران محکومیت خود را می‌گذرانند. عبدالکریم لاهیجی در مورد تفاوت رسیدگی به پرونده متهمان دوتابعیتی و سایر متهمان میگوید:
به طور کلی در قانون مدنی ایران مقوله‌ای به نام ملیت مضاعف یا به قول شما تابعیت دوگانه وجود نداره، مگر اینکه در یک موردی به عنوان اون هم مجازات مثل قضیه خیانت دولت ایران تابعیت یا ملیت این شخص رو ازش سلب کنه، ازش بگیره. بنابراین صرف اینکه یک ایرانی ملیت کشور دیگری داشته باشه به هیچ وجه نه فقط عمل غیر قانونی است مطابق قوانین ایران، بلکه جرم تلقی نمیشه. ولی میدونید که در حال حاضر ده ها متاسفانه ایرانی که یک تابعیت دیگه، حالا چه آمریکایی چه اروپایی، داشتن در زندان های جمهوری اسلامی هستن. برخی از اونها محکوم شدن به محکومیت های سنگین، بعضی دیگه در انتظار محاکمه هستن. و اصولا یکی از موارد اختلافی که جمهوری اسلامی چه با دولت آمریکا چه با بسیاری از دولت های اروپایی و در رأس اونها دولت انگلیس داره، مربوط به همین شهروندان ایرانی است که ملیت اون کشور رو هم دارن.
به نوشته رسانه‌ها در ایران، دادگاه آقای دوری اصفهانی غیرعلنی برگزار شده و متن کیفرخواست و حکم صادره علیه او تاکنون انتشار نیافته است.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و با گزارش دیگری این مجله شامگاهی رو ادامه میدیم.
آقای مرتضوی، شنیدم در دادگاهی که باید حاضر می شدی حضور پیدا نکردی. خیالت راحت باشه، شما عوامل فاسد و فاسدتر با همدیگه حساب کتابی دارین. در یک کشوری اگر کسی در دادگاه حاضر نشه بالاترین جرم داره. ولی شما خیالت راحت بخواب، آسوده بخواب.
آقای خامنه‌ای، با رفتن آقای ظریف به کشور عمان و دست به دامن رهبران عمان، ضعف و بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی و شکستتان را نشان می‌دهد. فکر نکنید ما ملت نمی‌فهمیم. ما ملت می‌فهمیم.
آقای خامنه‌ای، قدرت ترامپ رئیس جمهور امریکا برای ملت ایران حداقل از اینجا مشخص و معلوم می‌گردد. لحظه ای که ترامپ ایران را تهدید اقتصادی می کند، بلافاصله ارزش ریال در برابر دلار در بازار ارز در آن واحد چند درصد سقوط می کند. اگر شما هم ادعا می کنید که در جامعه بین المللی صاحب نفوذ و قدرت هستید، پس کاری بکنید که ارزش دلار در برابر ریال کاهش یابد. در غیر این صورت هیچ گونه ادعایی نکنید.
آقای روحانی، من از کرمانشاه تماس میگیرم. آقای روحانی، پول گندم های ما را بدهی. آقای روحانی، ما خدا به ما ظلم کرده، تو هم آمدی روش.
من یک پاسپورت معتبر اروپایی دارم، خیلی از سواحل زیبای دنیا را گشتم، ولی به شرفم قسم ساحلی بهتر از دریای خزر ندیدم. حیفم میاد که عزیزان ایرانی هموطنانم از این ساحل زیبا استفاده نکنن. چرا هتل‌های هفت ستاره اونجا درست نشه؟ فرودگاه‌های آماده درست نشه که از تمام دنیا بیان از اونجا لذت ببرن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. انجمن جهانی قلم در لندن روز سه‌شنبه جایزه سالانه خودش رو موسوم به نویسنده دلیر به مهوش ثابت شاعر بهایی اهدا کرد. خانم مهوش ثابت ماه گذشته پس از 10 سال از زندان آزاد شد. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره با سخنگوی جامعه بین المللی بهایی گفتگو کرده است. سیمین فهندج در ژنو.
خیلی مایه خوشحالی هست که خانم مهوش ثابت این جایزه رو، البته آقای لانگلی بودن که این جایزه رو بهشون اهدا کردن، و این نشون میده که خانم ثابت با اینکه انقدر توی زندان سختی کشیدن و مشکل داشتن و با اینکه با بی‌عدالتی کامل زندانی شدن و 10 سال رو توی زندان گذروندن، ولی با این حال در حقیقت از این فرصت، یه جور نه این فرصت ولی از سختی کشیدنشون استفاده کردن که شعر بنویسن در موردش و احساساتشون و اینا رو اونجوری ابراز کردن، و قوت کلام ایشون، قدرت این شعراشون هم به خاطر سختی‌های هست که کشیدن ایشون.
جایزه‌ای که به خانم ثابت اهدا شده به خاطر کتاب شعری بوده که ایشون در زندان گویا نوشتن به نام شعرهای زندان یا اشعار زندان.
بله، شعرهایی همونطور که گفتین شعرهای زندان و شعرهایی هست که ایشون در زندان نوشتن که واقعا آدمو تحت تاثیر قرار میده این شعرها. و انجمن جهانی قلم هم اون موقعی که این اشعار به انگلیسی ترجمه شد در دفاع از ایشون توی یک کمپینی ایشون رو معرفی کردن به عنوان یک شاعری که شعرهاش خیلی مهم هست.
خانم فندش، اکنون اعطای این جایزه به خانم مهوش ثابت چه تأثیری داره در جامعه بهایی؟
ببینید، شعرهایی که ایشون نوشتن وقتی که آدم میخونه میبینه که خب در زندان بودن مسلما خیلی سخت هست و یه جورایی نشون میده که هر کسی که تو زندان باشه، حالا به دلیل اعتقادی به هر دلیلی که تو زندان هستی، اتفاقی هست که به چندین نفر در ایران میفته و به خصوص به بهائیان. الان در حال حاضر ما بیشتر از 95 تا بهائی در زندان داریم که فقط و فقط همه این افراد به خاطر اینکه بهائی هستن در زندان هستن و بهائیان دیگه هم مورد آزار اذیت گوناگون قرار میگیرن، دانشگاه نمیتونن برن، از شغلشون بیرون میشن به خاطر که باهای هستند. و شعرهای خانم ثابت یه جوری این آزار اذیت ها رو خب نشون میده.
خود خانم مهوش ثابت یکی از 7 مدیر جامعه بهایی در ایران که خب یک دهه رو در حبس سپری کرد، اکنون 6 مدیر دیگر جامعه بهایی هستند که همچنان در حبس هستند. اونها کی بنا هست که آزاد بشن؟
امسال 10 سال و آخرین سال حکم محکومیت این 7 نفر هست که خب خانم ثابت اولین نفری بودن توی این 7 نفر که آزاد شدن، چون که ایشون اولین نفری بودن که دستگیر شدن قبل از بقیه دستگیر شدن. و بقیه هم آقای جمال‌الدین خانجانی، آقای عفیف نعیمی، آقای سعید رضایی، آقای بهروز توکلی، آقای وحید تیزفهم و خانم فریبا کمال‌آبادی هنوز در زندان هستند و امسال قرار هست که ما انتظار داریم که 6 نفر دیگه هم آزاد بشن.
توضیحات سیمین فندش، سخنگوی جامعه بین المللی بهایی رو میشنیدید درباره اهدای جایزه انجمن جهانی قلم به مهوش ثابت، شاعر بهایی که پس از 10 به تازگی از زندان آزاد شده است. ساعت 19:31 است به وقت ایران. نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد دونالد ترامپ در چند روز آینده راهبرد کلی در قبال ایران از جمله موضع آمریکا درباره برجام را اعلام خواهد کرد. به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی محمد جواد ظریف در نشست غیرعلنی صبح امروز گزارشی از تحولات منطقه ارائه کرده است. بیش از 150 نماینده مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مشکلات سهامداران مؤسسات اعتباری خواستار سؤال از حسن روحانی شدند. در پی انتشار یادداشت اعتراض‌آمیز علی مطهری نایب رئیس مجلس درباره بازداشت خبرنگاران، مقام‌های قضایی ایران به شدت از او انتقاد کردند. یک نماینده پارلمان در کره جنوبی از سرقت مقدار قابل توجهی اطلاعات نظامی محرمانه متعلق به این کشور و آمریکا به دست هکرهایی از کره شمالی خبر داد. فرمانده پلیس تهران بزرگ می‌گوید عوامل حمله به مسجدی در شرق تهران دستگیر شدند. بنابر گزارش‌ها محمد رسولو، فیلمساز ایرانی، به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است. شمار قربانیان آتش‌سوزی در ایالت کالیفرنیای آمریکا به دست کم 15 کشته رسیده و در بخش‌هایی از این ایالت وضعیت اضطراری اعلام شده است. در پی امضای بیانیه استقلال از سوی رهبران جدایی طلب کاتالونیا، دولت اسپانیا امروز چهارشنبه جلسه اضطراری تشکیل داد. و در ادامه تنش در شبه جزیره کره، 2 فروند بمب‌افکن راهبردی آمریکا در این منطقه به پرواز درآمدند. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. نام کودکان کار این روزها به بهانه‌های مختلف به تیتر خبرگزاری‌های ایران راه پیدا می‌کنه. یک روز موضوع تحصیل اونهاست، روز دیگر مقابله و جمع‌آوری اونها و حالا نداشتن بیمه و دریافت نکردن خدمات درمانی کودکان کار خبرساز شده. هانا کاویانی نگاهی دارد به صحبت‌های یک مقام سازمان بهزیستی ایران در این باره.
یک مقام سازمان بهزیستی ایران میگوید در حالی که بسیاری از کودکان کار فاقد اوراق هویتی هستند، وزارت بهداشت استفاده آنها از امکانات درمانی این وزارتخانه را مشروط به داشتن مدارک هویتی کرده است. حبیب الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، این اظهارات را در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا بیان کرده است. آقای فرید از قصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای احداث بیمارستان کودکان کار و خیابانی انتقاد کرده و گفته که جداسازی کودکان کار از سایر کودک‌ها درست نیست. به گفته این مقام مسئول، بسیاری از این کودکان اهم از ایرانی یا مهاجر فاقد برگه‌های هویتی و متعاقب آن بیمه هستند و بنابراین نمی توانند از مراکز درمانی وزارت بهداشت به طور رایگان استفاده کنند. او با بیان اینکه حتی کودکان ایرانی بیشناسنامه هم مشکلات عدیده‌ای در رابطه با درمان دارند، از وزارت بهداشت خواسته برای همه کودکان کار کد خاصی در نظر گرفته شود تا بتوانند از خدمات بیمه و درمانی بهره‌مند شوند. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی ایران در ادامه وضعیت کودکان زباله‌گرد در کشور را بحرانی توصیف کرده و گفته باید طی 6 ماه آینده این کودکان را از زباله‌گردی جدا کنیم و آنها را به سمت کارهایی سوق دهیم که آسیبی به آنها نرسد. به گفته او این کودکان اغلب در لایه‌های پنهان مشغول به فعالیت هستند و زباله‌گردی سلامتی روانی و شأن آنها را تهدید می‌کند. این مقام سازمان بهزیستی توصیه کرده وضعیت خانواده این کودکان مورد بررسی و حمایت قرار گیرد و با آنکه بر اساس کنوانسیون حقوق کودک زیر 15 سال اجازه کار کردن ندارد، اما در صورت ضرورت این کودکان در یک کار به گفته او تمیز و بدون آسیب ساماندهی شوند. او ممانعت والدین یا سرپرست کودکان از درس خواندن آنها و رسیدگی نکردن به بهداشت و سلامتشان را مصداق کودک‌آزاری دانسته و اضافه کرده باید از والدینی که اقدام به کودک‌آزاری می‌کنند سلب حضانت شود. به دنبال افزایش قابل توجه کودکان کار و زباله‌گرد ایرانی و خارجی در ایران، بار دیگر موضوع ساماندهی و جمع‌آوری آنها از سوی مقام‌های مسئول مطرح شده است. این اقدام که در تهران با نقش اساسی فرمانداری در حال انجام است، انتقادهایی را از سوی شماری از اعضای شورای شهر تهران و نیز فعالان مدنی در پی داشته است. 6 مهر ماه رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان گفته بود که طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان تا امروز 30 بار اجرا شده و موفق نبوده است.
گزارش بود از هانا کاویانی. وزیر دفاع اسرائیل گفته است که گروه شبه نظامی حزب الله لبنان عملاً در ارتش این کشور ادغام شده و از طرف دیگه آمریکا برای دستگیری 2 تن از فرماندهان حزب الله لبنان میلیون‌ها دلار جایزه تعیین کرده. در این گزارش همکاران مهرداد قاسمفر درباره میزان ارتباط ارتش لبنان با گروه حزب الله گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع اسرائیل مدعی است که ارتش لبنان و گروه حزب الله در عمل با هم ادغام شدند. آویگدور لیبرمن با بیان این موضوع تاکید می‌کند که اسرائیل به همین دلیل از این پس ارتش لبنان را نیز به موازات حزب الله به عنوان دشمن اسرائیل تلقی می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل در این حال گفته است که با وقوع هر جنگ احتمالی میان لبنان، غزه یا سوریه با اسرائیل، این بار تل آویو به گفته او کار را یکسره خواهد کرد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، درباره اینکه ادعای وزیر دفاع اسرائیل در همامیزی حزب الله و ارتش لبنان تا چه حد منطبق بر واقعیت است، میگوید
اینکه حزب الله چقدر روی ارتش لبنان نفوذ داره و تا اون حد رفته که حتی ارتش لبنان رو در خودش منظم کرده به اون طوری که آقای لیبرمن میگه، این جای بحث و بررسی داره. ولی اینکه به هر حال ارتش لبنان در موازی با حزب الله کار کرده، حتی در جریان مبارزه با داعش در مرز سوریه، این شکی درش نیست.
حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، درباره استعداد نظامی ارتش لبنان و حزب الله میگوید
ارتش لبنان خودش یک سازمان و یک نهاد مستقل است. یه استعداد حدود 72 یا 73 هزار نفر داره که 65 هزار نفرش نیرو زمینی هست. اما حزب الله استعدادش از نظر پرسنلی روی کاغذ حدود 50 هزار نفره، ولی همیشه نزدیک به 10 هزار نفر رو آماده برای مبارزه داره و زرادخانهش در واقع پر است از سلاح و تجهیزاتی رو که ایران داده و حد زده میشه که حدود 100 هزار موشک و راکت با بعدهای کوتاه و بلند و متوسط داشته باشه. همه اینا برای اسرائیل تهدیده. ممکنه که همکاری‌هایی بین پیکارجویان حزب الله یا شبه نظامیان حزب الله و ارتش لبنان برقرار باشه، ولی به باور من این دو ادغام نشدن. ما کشورهایی مثل آمریکا رو داریم که در 10 سال گذشته کمک‌های چشمگیری رو به ارتش لبنان کرده و همینطور بریتانیا. و اگر واقعا چنین ادغامی بود که این گونه لیبرمن ادعا می‌کنه، این کشورها این کمک‌ها رو به لبنان ارزانی نمی‌داشتن.
سخنان آقای لیبرمن در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه برای هر گونه اطلاعاتی که به دستگیری 2 تن از فرماندهان حزب الله طلال حمیه و فؤاد شکر منجر شود، مجموعاً 12 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. علی صدرزاده معتقد است که این فشار تازه آمریکا و سخنان وزیر دفاع اسرائیل را باید در یک روند مشترک ارزیابی کرد.
کاملا در همون راستا هست، چون این دو نفری رو که علیهشون اعلامیه صادر کردن، اینها از مدت ها قبل وزارت اطلاعات آمریکا یعنی CIA و غیره از اینها اطلاع داشتن، چون به یک نفر از اینها اتهام زده میشه که در بمب هایی که در سال 1983 علیه نیروهای آمریکایی در لبنان بوده شریک بودن. یعنی از اون زمان تا حال آمریکا اطلاع داشته. ولی این که درست امروز بعضی ها میگن یک روز قبل از اعلام موضع آقای ترامپ در مورد ایران و حزب الله داره اعلام میشه، نشان از این است که این پیش درآمدهای اعلام مواضع آقای ترامپ در روزهای آینده.
حسین آریان کارشناس نظامی تندتر شدن مواضع اسرائیل و آمریکا درباره حزب الله را با تصمیم تازه آمریکا برای فشار بیشتر بر سپاه پاسداران مرتبط میداند.
این به باور من بیشتر برمیگرده به پیشبینی‌های اسرائیل و نگرانی‌هایی رو که از قوت گرفتن بیشتر حزب الله داره. یکی برمیگرده به مسائل سوریه و اینکه حکومت اسد فعلا سر جای خودش باقی است. نفوذ ایران در سوریه بیش از پیش، برقراری احتمالی اون کریدور بین تهران و بغداد و دمشق و حزب الله، و این کریدور و حتی در حال حاضر تسهیلات و راه‌هایی رو که باز شده بیشتر و بیشتر برای ایران که سلاح و تجهیزات به حزب الله بفرسته. همه این نگرانی‌ها به هر حال اسرائیل رو واداشته که به فکر چاره‌اندیشی باشه، برای اینکه یکی از تهدیدات عمده رو بغل گوشش در واقع همین حزب الله می‌بینه.
ادعای ادغام ارتش لبنان و حزب الله از سوی وزیر دفاع اسرائیل در حالی است که هنوز هیچ مقامی در لبنان و یا آمریکا واکنشی به این مدعا نشان نداده است.
ارتباط ارتش لبنان با شبه نظامیان حزب الله، گزارشی بود از مرتاد قاسمفر. و اما روز چهارشنبه یک نماینده مجلس کره جنوبی از سرقت مقدار قابل توجهی اطلاعات نظامی محرمانه متعلق به این کشور و آمریکا توسط هکرهایی از کره شمالی خبر داد. کره شمالی طی ماه‌های اخیر آزمایش‌های موشکی متعددی انجام داده و در شهریور ماه سال جاری هم اعلام کرد که یک بمب هیدروژنی را با موفقیت آزمایش کرده است. گزارشی از شیرین فامیلی.
خبرگزاری رویترز به نقل از نماینده حزب دموکرات کره جنوبی روز چهارشنبه 19 مهر گزارش داده که هکرهای کره شمالی در سپتامبر سال 2016 با نفوذ به یک بانک اطلاعاتی طرح‌های محرمانه نظامی را به سرقت بردند. در این گزارش از جمله به طرح عملیات نظامی آمریکا و کره جنوبی برای معدوم کردن رهبر کره شمالی اشاره شده است. خبر سرقت اطلاعات محرمانه از کره جنوبی در حالی منتشر می شود که در 3 ماهه اخیر تنش لفظی میان رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی هفته به هفته افزایش یافته و کار را به جایی رسانده که مقامات بلندپایه در دیگر کشورها هم در مورد پیامد این تنش چند بار هشدار دادند. به گفته یه نماینده یه مجلس در کره جنوبی، اطلاعات مذکور از مرکز داده‌های دفاعی این کشور به سرقت رفته و حجم این اطلاعات 235 گیگابایت بوده است. در مقابل پیونگیانگ در رسانه‌های دولتی کره شمالی از زیر هر گونه مسئولیت در این زمینه شانه خالی کرده و همسایه جنوبی خود را به انتشار ادعاهای جعلی و ساختگی متهم کرده است. به گفته یه نماینده یه حزب دموکرات کره جنوبی، هنوز از محتوای 80% اطلاعات به سرقت رفته اطلاعی در دست نیست، اما انتظار می رود که لو رفتن این اطلاعات به ارتش کره جنوبی لطمه بزند. از سوی دیگر پنتاگون وزارت دفاع آمریکا به انتشار این گزارش در رسانه‌ها واکنش نشان داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی پنتاگون می‌گوید به امنیت و ایمنی طرح‌های عملیاتی خود و توانایی‌مان در پاسخ به هر تهدیدی از طرف کره شمالی اطمینان داریم. در اغلب فهرست‌های موجود از هکرهای دولتی همواره نام هکرهای کره شمالی در کنار هکرهای روسیه و چین و سپس ایران دیده می‌شود. در خرداد ماه سال جاری نیز یک مقام سازمان ملل اعلام کرد کارشناسان سازمان ملل متحد که روی پرونده نقض تحریم‌های بین‌المللی توسط کره شمالی تحقیق می‌کنند، هدف حمله سایبری قرار گرفتند. در آن زمان کشور یا سازمان مشخصی به عنوان مسئول این حملات معرفی نشد، اما انتشار گزارش‌ها در این باره همزمان با محکومیت آخرین آزمایش موشکی کره شمالی در شورای امنیت سازمان ملل متحد رخ داده بود. معاون هیئت کره شمالی در سازمان ملل متحد اتهام‌ها علیه پیونگیانگ را در این رابطه خنده‌دار توصیف کرده است.
گزارشی بود از شیرین فامیلی. و 69مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان شبانگاه گذشته در مراسمی با حضور آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گشایش یافت. در این نمایشگاه که از امروز چهارشنبه فعالیتش را آغاز کرده 7150 ناشر از بیش از 100 کشور دنیا از جمله ایران شرکت دارند. از این بزرگترین نمایشگاه کتاب در دنیا بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
69 سال پیاپی است که در اوائل فصل پاییز نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت زادگاه شاعر معروف آلمان گوته آغاز به کار می کند و همزمان ناشران بین المللی هم هزاران عنوان کتاب چاپی و دیجیتال خود را برای فروش و بازاریابی عرضه می دارند. این نمایشگاه شبانگاه سه‌شنبه مشترکاً به وسیله امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گشایش یافت. مکرون در سخنانی با اشاره به ضرورت وحدت و یکپارچگی اروپا ادبیات را بهترین سلاح علیه کسانی قلمداد کرد که در تلاشند از طریق ایجاد دیوار میان ملت‌ها بذر تعصب و خشک‌مغزی بپراکنند. رئیس جمهور فرانسه که سخنانش نیم ساعت به درازا کشید، فرهنگ را عامل پیوند ملت‌ها دانست. امانوئل مکرون به این خاطر به مراسم گشایش نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت دعوت شده بود که کشورش امسال به عنوان میهمان ویژه این رویداد بزرگ فرهنگی برگزیده شده. به دلیل همین جایگاه 270 ناشر همراه با 180 نویسنده فرانسوی هم به نمایشگاه فرانکفورت که از روز چهارشنبه فعالیت 5 روزه خود را آغاز کرده دعوت شدند. به نمایشگاه امسال 7150 ناشر از 106 کشور دنیا راه یافته که یکی از آنها ایران است. طی 3 دهه اخیر به دنبال یک محرومیت 10 ساله جمهوری اسلامی ایران از شرکت در نمایشگاه فرانکفورت به خاطر اعتراض اتحادیه ناشران آلمانی به فتوای آیت الله خمینی علیه سلمان رشدی، حضور ناشران ایرانی در این نمایشگاه جهانی گاهی پرشمار و گاهی هم از رونق چندانی برخوردار نبوده. در میان 3 سالی است که جمهوری اسلامی ایران 2 غرفه بزرگ برای ارائه کتاب‌های بزرگسالان و کودکان و نوجوانان در نمایشگاه فرانکفورت راه اندازی کرده که در آنها ناشران دولتی و مستقل حضور دارند. جلال رستمی، مدیر انتشاراتی حافظ و گوته در شهر بن آلمان که همساله در نمایشگاه فرانکفورت شرکت می کند، درباره حضور ناشران ایرانی در این غرفه ملی ایران اینطور به رادیو فردا گفته.
در مجموع 19 ناشر شرکت میکنن، 16 ناشر در حوزه نشر کتابهای بزرگسالان و 3 ناشر در حوزه نشر کتابهای کودک و نوجوانان هست. از این ناشران من تا اونجایی که میشناسم فرهنگ معاصر، سالس، مرواری، ترمز، پیدایش، ایرانشناسی، هنر گویا و امیرکبیر و تعداد دیگری هستند که در این غرفه ملی جمهوری اسلامی شرکت میکنن. در این رابطه من باید بگم که در تمام این گزارش‌هایی که از ایران شما پیگیری می‌کنید هیچ گونه حرفی از امضای حق مؤلف نیست، هیچ گونه حرفی از چاپ آزاد کتاب و حذف سانسور نیست، هیچ گونه اثری از این بحث‌ها نیست در این برنامه‌ریزی طولانی و مفصلی که جمهوری اسلامی برای نشر انجام داده. من معتقدم جمهوری اسلامی با راه‌اندازی این تبلیغات در حقیقت می‌خواد نشان بده که ناشران، نویسندگان، کتاب‌هایی که در ایران چاپ میشه، کلیت فرهنگی ایران را به نمایش می‌گذاره و اون بخش حذف شده، اون بخش سرکوب شده، اون بخشی که اجازه سخن نداره، اجازه چاپ کتاب نداره، اونا اصلا مطرح نیست.
69مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان از روز چهارشنبه تا جمعه به مدت 3 روز میزبان واسطه ها و خریداران بین المللی کتاب و کارشناسان صنعت نشر است و روزهای شنبه و یک شنبه نیز درهای خود را به روی دیدار کنندگان باز می کند. این نمایشگاه 5 روزه شامگاه یک شنبه با اهدای جایزه 25,000 یورویی اتحادیه ناشران آلمان به یک نویسنده به کار خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 19:49:30 است به وقت ایران. با برنامه هفتگی صحنه درباره سینما و تئاتر همراه با بابک غفوری آذر این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم و برای یکایک شما دوستان اوقاتی خوش آرزو مندیم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه، مجله ویژه سینما و تئاتر رادیو فردا خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم. مروری بر تازه های اکران سینماهای ایران و جهان موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
فصل تازه اکران سینماها که پس از روزهای عزاداری دهه اول محرم در سینماهای ایران آغاز شده تا حدودی توانسته رونقی هر چند اندک به گیشه ها بدهد. نمایش چند فیلم جدید با مضامین و ساختارهای متفاوت گزینه‌های مختلفی برای انتخاب نزد علاقمندان سینما فراهم کرده و در این میان فیلم زرد با محوریت مسائل جوانان پرفروش‌ترین فیلم یک هفته اخیر است. این فیلم به کارگردانی مصطفی تقی‌زاده از آثار پربازیگر ماه‌های اخیر محسوب می‌شود که در آن بهرام رادان، ساره بیات، بهاره کیانفشار و مهرداد صدیقیان بازی می‌کنند. این فیلم در 5 روز اول اکرانش رقمی بیش از 700 میلیون تومان فروش داشته است.
اون دو تا دلغک داری نرا میخندی؟
بچه آماره تو جواب ایمیل داده
رسی هم میشه این نوشته های ما رو واسه خودمون تحلیل کنی ببینیم چی نوشتیم؟
نه
دومین فیلم پرفروش این روزها ایتالیا ایتالیاست، کمدی موزیکال متفاوت امسال که در جشنواره فیلم فجر هم مورد توجه منتقدان قرار گرفته بود. کاوه سباغزاده این فیلم را کارگردانی کرده است و در آن حامد کمیلی و سارا بهرامی نقش زوجی هنرمند را ایفا می کنند که به دلیل از دست دادن فرزندشان دچار مشکلاتی شدند. فروش فیلم در 5 روز اول نزدیک به 250 میلیون تومان بوده است.
چی از زنم می دونم؟
گوشی تو از تو کیف در آوردم، موبایل تو چکم.
سه وایس و مش بزن محکم.
ببین من دوست پسرت نیستم تلفن رو من قطع می‌کنی.
کاش دوست پسرم بودی.
بنده خدا برفون همش ورج و ورجه می‌کرد. شادا بوده نه یه گربه بود.
از این هفته قرار است نمایش فیلم خانه دختر، یکی از فیلم‌های توقیف شده چند سال اخیر، آغاز شود. این فیلم پس از حذف بعضی بخش‌ها و فیلمبرداری دوباره برخی صحنه‌ها از سوی کمیته‌ای که توسط وزیر ارشاد قبلی تشکیل شده بود، مجوز نمایش گرفت. خانه دختر به کارگردانی شهرام شاه‌حسینی ابتدا در جشنواره فیلم فجر سال 1393 به نمایش درآمد، اما بعداً برخی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان به محتوا و نوع پرداخت این فیلم به موضوع روی بکارت انتقاد کردند و همین زمینه توقیفش را فراهم کرد. حالا نیز که قرار است با تعدیل صحنه‌ها و تغییرات فراوان به نمایش درآید، خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان از تصمیم سازمان سینمایی در این باره انتقاد کردند. آنها می‌گویند این فیلم تصویری منفی از خانواده‌ای مذهبی نشان می‌دهد. حامد بهداد، رعنا آزادیور و بابک کریمی بازیگران اصلی خانه دختر هستند.
من ازت میگذرم ولی تو یه چیزی باید راستش رو من بگی. به این دختر دست زدی؟
آقا چه حرفی آقا نوست
زدی؟ دست زدی یا نزدی؟ مثل مرد جواب بده.
بابا کامله که تو خوش کردی دختر
دختر سر داشت؟
بله؟
شما درست نیست میای اینجا، این دختر بزرگه، نامحرمه.
دست تو بده.
نامحرم میشه شما شماره آقا دوماد به ما بدی؟
من همچین کاری نمیتونم بکنم.
به مردم چی بگیم؟
حاشیه دیگر پیرامون سینمای ایران در هفته گذشته انتشار گزارش‌هایی درباره بودجه دوره‌های اخیر جشنواره فیلم فجر در بخش‌های داخلی و بین‌المللی بود که باعث واکنش‌های مختلف شد. خبرگزاری ایلنا بر مبنای آمارهای اعلام شده از سوی دولت گزارش داد که هزینه برگزاری دوره گذشته جشنواره فیلم فجر حدود 20 میلیارد تومان بوده است که از این رقم بیش از 8 میلیارد تومان آن صرف برگزاری بخش بین‌الملل شده است. انتشار این ارقام باعث انتقاد برخی سینماگران شده که میگویند صرف این هزینه ها به ویژه در بخش بین الملل حاصلی نداشته است. از سال 1394 و در دوره مدیریت حجت الله ایوبی بر سازمان سینمایی، بخش بین الملل جشنواره فجر به طور مستقل از بخش داخلی در اردیبهشت ماه هر سال برگزار می شود.
سینمای جهان.
بیش از 3 دهه پس از نمایش و موفقیت فیلم بلید رانر به کارگردانی ریدلی اسکات و با بازی هریسون فورد، سینماهای دنیا هفته گذشته شاهد نمایش دنباله‌ای بر آن بودند که باز هم هریسون فورد را به عنوان بازیگر در خود دارد و البته در فضا و ساختاری جدید توسط دنیس ویلنوو، فیلمساز تقدیر شده سالهای اخیر ساخته شده است. این قسمت بلید رانر 2049 نام دارد و داستانش 30 سال بعد از اتفاقات قسمت نخست روی می‌دهد. در این قسمت هریسون فورد نقش ریک دکارد، عضو سابق یک واحد ویژه اداره پلیس لس آنجلس معروف به بلید رانرها را تکرار می‌کند و در کنار او رایان گاسلینگ نیز نقش یک بلید رانر جدید را بازی می‌کند. جرد لتو، دیو باتیستا و رابین رایت دیگر بازیگران فیلم هستند.
Every leap of civilization was built off the back of slaves. Replicants are the future, but I can only make so many. I have the lock, and he has the key. I think I found him.
That's not possible. If this gets out, we've bought ourselves a war.
با اینکه منتقدان از این بلید رانر جدید استقبال کردن، فروش آن چندان مطابق پیشبینی ها نبود. فیلم در آمریکای شمالی 31.5 میلیون دلار فروش کرد و با اینکه در صدر جدول قرار گرفت، اما با در نظر گرفتن بودجه 150 میلیون دلاری تولیدش شروع موفقی محسوب نمی شود. در کشورهای دیگر دنیا همین فیلم 20 میلیون دلار فروش کرد، با این توضیح که نمایشش در کشور چین هنوز آغاز نشده است.
You do not know what pain is yet. You will learn. Bring it to me.
درام عاشقانه کوهستان میان ما به کارگردانی فیلمساز فلسطینی تبار هانی ابو اسد نیز هفته گذشته به صورت گسترده در آمریکای شمالی اکران شد. این فیلم با بازی کیت وینسلت و ادریس البا داستان تلاش دو نجات یافته از سقوط هواپیما در طبیعت وحشی را بر مبنای رمانی نوشته چارلز مارتین روایت می‌کند. با 10 میلیون دلار فروش این فیلم در ردیه دوم جدول پرفروش ها قرار گرفت.
Alex, can you look at me?
You've really hurt your leg.
Your phone smashed.
My phone has no signal and we're pretty high up on the mountain. If we stay here we're safe.
If we leave search and rescue they're less likely to find us.
Look, I don't want to die up here because you're too scared to take a risk.
Someone's looking for us.
The pilot didn't file a flight plan. Nobody knows where we are. We're all we've got, me and you.
فیلم ترسناک آن در ادامه روند دور از انتظار موفقیتش این هفته با 9.5 میلیون دلار فروش دیگر در جایگاه سوم قرار گرفت تا همچنان جزو پرفروش‌های هفته باشد. فروش این اثر اقتباسی در آمریکای شمالی از 300 میلیون دلار فراتر رفته و با احتساب فروش جهانی آن حالا با 603 میلیون دلار پرفروش‌ترین فیلم ترسناک تاریخ سینماست.
My
grandfather thinks this town is cursed. That all the bad things that happen in this town are because of one thing. An evil thing.
هفته پیش یک اثر انیمیشنی نیز به صورت گسترده به روی پرده ها رفت و در سه روز نخست اکران نزدیک به 9 میلیون دلار فروش داشت. اسب کوچولوی من با اقتباس از یک سریال تلویزیونی درباره یک اسبچه جادویی ساخته شده است و امیلی بلانت از جمله صدا پیشگان آن است.
تئاتر
از این هفته اجرای چند نمایش جدید در تالارهای نمایشی آغاز می شود. از جمله دو نمایش گالیله به کارگردانی علی پویان و دولت ضعیفه به کارگردانی اصغر خلیلی در سالن‌های تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه می روند. نمایش دولت ضعیفه موضوعی سیاسی با رویکرد نقش زنان در سیاست دارد و درباره دوره از زمان قاجار است که حضور زنان در سیاست ایران پررنگ می شود. خبرگزاری فارس گزارش داده که این نمایش برای دریافت مجوز اجرا با مشکلاتی روبرو بوده و پس از دوبار بازبینی و با حذف برخی بخش ها مجوز گرفته است. اصغر خلیلی پیش از این نیز نمایش سیاسی راپورت های شبانه دکتر مصدق را در تالار وحدت به روی صحنه برده بود. در تماشاخانه ایرانشهر نمایش های بکت به کارگردانی مرتضی میرمنتظمی و اسطوره میشوم به کارگردانی رویا نونهالی نیز در حال اجرا هستند. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. با ایمیل sahne@radiofarda.com میتونید با این برنامه در ارتباط باشید. تا برنامه بعدی من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.